بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وبشير المذنبين المبعوث رحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله وأهل بيته المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما إمام زماننا وولي أمرنا والشاهد على أعمالنا مولانا حجة ابن الحسن المهدي من آل محمد روحي وارواح العالمين له الفداء وأجل الله تعالى له الفرج واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. هشدار که ماتب عظیم است امشب، هشدار که ماتم عظیم است امشب، دلها همه با قصه قرین است امشب، بر مهدی صاحب الزمان تسلیت باید گفت، کان در گران مایه حزین است امشب، تسلای دل غمگین امام زمان، دل بده به امام زمان تو صدا بزن یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا صاحب الزمان. هدیه به محضر مقدس و مبارک آقامون حضرت سید الشهدا علیه السلام مجلس را مزین کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد. در زیارت جامعه کبیر آقامون امام هادی علیه السلام وقتی شؤون امام معصوم خصائص امام معصوم را بیان می کند، میرسد به کلام ولی خدا در یک جمله ملخص خیلی زیبا و قشنگ می فرماید کلامکم نورون. کلامی که از دو لب مبارک امام صادر می شود نور است. در دنیای انسان‌های عادی خب حرفای قشنگی گاهی وقتا زده میشه، اما کنار این حرفای قشنگ میبینیم حتی انسان‌های بزرگ حرفایی دارن خودشون بعد میان میگن عجب اشتباه فاحشی کردیم و عجب حرف غلطی زدیم. خدا رحمت کنه محدث قمی رضوان الله علیه در این کتاب سفینت البهار که من شنیدم از یکی از شاگردان مرحوم آیت الله خویی، ایشان فرموده بوده من حاضرم ثواب تمام حسناتمو بدم، محدث قمی ثواب تألیف این کتاب را بده به من. بی جانی ساقا خیلی زحمت کشیده، 7 مرتبه از اول تا آخر بهار را مطالعه کرده این مرد با تأمل و دقت، این سفینه را نوشته. مطالب بسیار مفیدی در این سفینه پراکنده کرده. وقتی میرسد به حالات فخر رازی بالمناسبه، اونجا میگه که یک نامه ای نوشت محی الدین عربی. برای چی نوشته؟ برای فخر رازی. حالا ملاحظه بفرمایید، فخر رازی ملای بزرگ سنیست، تألیفات زیاد داره، خیلی ادعا داره، بهش میگن امام المشککین. البته فضائلی هم داره، اونجا باز مطرح کرده. چند تا فضیلت داره فخر رازی. یکی این که کان یشک فی نبوت کثیر من الانبیا، نبوت خیلی از انبیا را قبول نداشت و تشکیک میکرد. این اول. دوم، ساحر درجه یکی بود، لا یفلح الساحر حیث اتا، اینم یه فضیلتی ساحره. سوم، میل و علاقه بسیاری داشت به امردان. دیگه اینو باز نمی کنم، مصلحت نیست. تأثیر کرده بود با امام خبیثش عمر بن الخطاب. خلاصه اهل این چیزا هم بود. اینا رو محدث قمی نوشته. این شخص یک نامه محی الدین عربی نوشته به فخر رازی. در این نامه او را نصیحت کرده، گفته ای فخر رازی بدبخت، شنیدم که یه حرفی رو روش خیلی مانوف میدادی، میگفتی آی مردم این حرف من در دنیا کسی مثل این حرف نزده، چه فکری دارم، چه عقلی دارم، چی گفتم، تا و حال هیچ کس چنین حرفی نزدی. بعد 40 سال که روی این حرف مانوف دادی، اینقدر منم زدی، آخرش بعد 40 سال فهمیدی یه داده میداد از بی خوبون غلط بوده، از بی خوبون غلط اشتباه. بعد نشستی گریه کردی. چرا گریه میکنی؟ گفت میترسم همه افکارم و تمام حرفام از این قماش باشه، خودم حالیم نیست، فکر میکنم عالمم، در حالی که هرچی تو ذهنم جا دادم همه اشتباهات هست و لا تائلات. امام علی علیه السلام می فرماید آی اهل بیت پیغمبر کلامکم نور، یعنی به پهنای ابدیت ولی خدا حرف می زند، اشتباه هم در نمی آید. امیر المومنین بالای منبر نشسته در مسجد کوفه داشت صحبت می کرد، صحبت که تمام شد یک کسی بلند شد گفت یا امیرالمومنین یکی از این پامنبریای شما، مأمومین شما، این به ما خبر رسیده که مرده. اگر میشه یه طلب مغفرتی بکنید. به اون میگن عرفته، عرفتت ابن مالک. امیر المومنین یه نگاهی به این شخص فرمود که اشتباه میکنی، والله ما عرفته، عرفته نمرده است و نمیمیرد، حتی یقود جیش زلالین، تا اینکه یک سپاه گمراهی را رهبری کند. آی مردم، از همین در مسجد کوفه که علی به شما نشان میدهد، یک روزی عرفته با سپاه ظالمی وارد این مسجد خواهد شد. حالا سرمایه این جیش زلال چی است؟ گذشت. این عرفته از همون باب فرمانده یک قسمتی از سپاه عمر صدرا داشت، وارد مسجد کوفه شد. متی این کاروانم سر بریده حسین ابن علی است که به روی نیزه زدند. کلامکم نور. آقا یک قسمی از این کلمات خوب رفتن خدمت امام، سوال کردن، حضرت جواب داده یا ابتداعا فرمایشاتی فرموده، اما یک قسمی از این کلامکم نور مکاتباته، از جاهای مختلف نامه نوشتن به حضور امام، در زمینه‌های مختلف سوال پرسیدن، در حلال و حرام پرسیدن، در عقاید پرسیدن، اخلاقیات هم الا ماشاءالله است. یه شخصی از کوفه کتب الی حسین ابن علی، یه رجل کوفی، شخص کوفی، و قال یا ابن رسول الله اذنی، از کوفه نامه بهش مدینه، کای پسر پیغمبر مرا موعظه کن. آقا چقدر خوب انسان دنبال موعظه هم باشه، گوشی داشته باشه که این گوش موعظه بشنود. اذنی، من موعظه کن. آقا سید الشهدا علیه السلام کلامکم نور، آقا ملخص، زیبا، بسیار بسیار مفید. حالا کلماتی هم در دنیا پیدا میشه، یه رنگ و لعابی داره، زیبایی ادبی داره، اما خب محتوا چقدر داره؟ 2000 محتوا نداره. یه وقتی یه آقای ذوق ادبی داشت، خیلی تعریف میکرد از مقامات حریری. ما آقا رفتیم اینه با یه زاجراتی به دست آوردیم، دیدیم آقا 54 تا مقام است، خطبه است، خطبه‌های خیلی بلیغ دنیای عرب حریری جمع کرده. ما یه مقداری نگاه کردیم، دیدیم آقا همش کلمات قلم سلمه نامعنوس، بعدم وقتی سراغ معناش میری خود 2000 معنا نداره، به چی درد میخوره؟ حال فلان پادشاه، فلان وزیر، فلان تاجر، فلان آبادی چجوریه، فلان شهر چجوریه، کی؟ گذاشتیم کنار. آقا از این کلمات هست طولانی قلم سلمه، اما خب هیچی هم آرد بشر نمیشه. قصیده ها الا ماشاءالله گفتن، اینقدر روش مانور دادن، 2000 معنا توش پیدا نمیشه. بابا یه چیز به درد بخوری. اما کلامکم نور ملخص، مفید، پر محتوا. حضرت سید الشهدا در جواب این مرد کوفی گفت، آی مرد کوفی، من ها ول امرن، وقتی میخوای سراغ یه کاری بری، یه مقصدی داری، یه غرضی داری در این دنیا، حالا هر چی میخوا باشه، وقتی دنبال این قرض میخوای بری، این دو راه داره. یه راهی که خدا قبول داره امضا میکنه، یه راهی که خلاف شرعه، حرامه. آقا صبح بلند میشه به دنبال رزق و روزی، منها ول امرن، اینجا جاش بذار منها ول رزقن، دنبال رزق و روزی میره. فرمود اجر ها ول امرن به معصیت الله. این معصیت الله رو که حضرت فرمود، طاعت الله هم معلوم میشه، چون وقتی که نمیده زدش هم معلوم میشه. آقا یه عده دنبال این رزق و حالا هر چیز دیگه میرن، به معصیت الله، گناه پشت سر گناه، گناه قرار میده یه لقمه‌نون گیرش بیا. اما یه عده نه، وقتی دنبال رزق و روزی میره، به طاعت الله میره، از اون اول هر مقدمه کنار هم قرار میده طاعت الله. سید الشهدا فرمود، آی مردم، اگر دنبال هر چیزی میرید، اگر به معصیت خدا رفتید، کان عبد لما یرجو، هر چی امید داری گیرت بیا خیلی قشنگ دستت میره، هیچی گیرت نمیاد. و اسرع المجیء ما یحذر، هر چی هم ازش فراری هستی خیلی زود دامنگیرت میشه. اونی که میخوای خیلی زود فرار میکنه، اونی که نمیخوای خیلی زود میاد سراغ تو دامن تو میگیره. شما ملاحظه فرمایید در کتاب عوالم و کتاب های دیگر وقتی که بحث میشه روی این کتاب ها راجع به سید و شهدا و حرکت امام حسین و مصائب حضرت، معمولا یه اشاره میکنن به حالت کسانی که در این مصیبت خلاصه آبی و آسیاب بنی امیه ریختن که این آخر اوقاتشون چی شده. ملاحظه بفرمایید اینایی که رفتن اونجا، من یه وقتی با یه آقای صحبت میکردم، صحبت شد سر این کلمه ربعیون. در تاریخ دسته یا به اینا میگن ربعیون، از ربعیونه. آقای ربعیون چیه؟ اون آقا گفتش ربعیون یه جماعتی بودن، اینا به دستور بنی امیه و یزید حرکت کردن بیان کربلا خون امام حسین رو بریزن، اما دیر رسیدن. وقتی رسیدن که دیگه کار از کار گذشته بود، اینا رفتن پیش یزید گفتن که بابا ما هم قصدمون خیر بوده، خدا لعنتشون کنه، حرکت کردیم امر تو را امتثال کنیم، اما نشد، دیر رسیدیم. یزید دستور داد به هر کدام از اینها ربع دینار بدن، ربع دینار، دو درهم خورده ایم. اینا رو بهشون از اون تاریخ گفتن ربعیون، ربعیون بود، شد به کسرت استعمار ربعیون. حالا در عوالم ایشان نقل میکنه در کوفه یه آهنگر یه دیدن آقا لال شده، به فقر و فلاکت افتاده، آخرش هم با فقر و فلاکت مرد. سر گذشته شو این آهنگر اینجوری نقل میکنه، میگه وقتی سپاه شام حرکت کرد من دیدم خب این سپاه حالا 30,000 کمتر بیشتر، نگاه کردم میدم در این سپاه آهنگر نیست. گفتم خوبا ما بریم تو این سپاه، یکی شمشیرش کج صاف میکنیم، یکی میخ میخوام میخ بهش میدیم، یکی نمیدونم زین اسبش خراب شده درست میکنیم، یکی نیزش معیوب اسلام میکنیم، تیر درست میکنیم، چاقو درست میکنیم. خلاصه شما تصور بفرمایید 30,000 نفر اگر به من مراجعه کنن چه خواهد شد. حالا بدبخی لقمه نون میخواه، این همه راه هست، بره کجا؟ بره تو سپاه یزید ملحق بشه به اونا برای این که یه لقمه نون گیرش بیا. در تاریخ زیاد اینجوری آدمایی که برای چند سباه زندگی دنیا میرن زیر بیرق بنی امیه. این بنی امیه و اعتقاد بنی امیه که تمام نمیشه که. آقا امیرالمومنین بعد از جنگ با خوارج نشسته بود حضرت همینجور شرشر عرق میریخت و ابن عباس اومد عرض کرد یا علی خوب چشم این فتنه را در آوردی، کورش کردی، خوارج رو ریشه‌کن کردی. حضرت فرمود نه پسر عباس، خوارج در تاریخ میمانند، اینا هستند تا زمانی که عطاس من ولد الحسین مهدی آل محمد. بعد بیا سفره شوم خوارج را جمع کنن، اینا میمانن، ما فعلا صدای اینا رو خوابوندیم، ولا نریشکن نشدن موندنیه. بنی امیه در تاریخ این فکر و این ذوق و این سلیقه میماند. آقا خیلی الانم که الان میرن زیر بیرق بنی امیه نون بخورن، میرن اونجا نون بخورن. آقا دنیا رو نگاه کن دیگه، الان این مولوی عبدالحمید خبیث این به طالبان تبریک گفته، پیروزی طالبان رو تبریک گفته. خب برای چی تبریک میگه؟ برای چی اونور قش میکنه؟ به خاطر پول دنیا. الان هم که الانه ساخت و پاخت با بنی امیه برای چند روز ریاست موقت دنیا. خب خلاصه رفتم و خیلی هم پول گیرم آمد، پول حسابی آمدم کوفه و آوا از آسیاب افتاد. با پول زیادی آمدم، نقشه ها می کشیدم برای این پول که چه ها خواهم کرد. یه شب در عالم خواب دیدم که صحرای محشره، آقا مردم مثل مور و ملخ همینجور ریخته. حالا چه تشنگی غالبه بر این مردم، این زبانها از دهن افتاده بیرون، مردم لهله میزنه، از آسمان و زمین انگار آتش میباره. میگه رو زمین را میرفتی انگار قیر داغه، آتش عجیبی دست داده بود. و همه خلاصه مشغول این شدت و سختی. یک مرتبه میگه دیدم یه محملی آوردن، یه آقای تو این محمل دورورش هم یه انسانهای خیلی جاذبی قرار دارن، قیافه‌های نورانی آوردن و آقا سریر و تخت این آقا رو اونجا گذاشتن. یه آقای دومی آمد، اونم در عظمت نورانیت مثل اون آقای اول، یه عده‌ای هم دورور اونو گرفتن. یه وقت دیدم که اون آقای دومی اشاره کرد، فرمود این را هم بگیرید. یکی از اینایی که دور و برش بود آمد یه قلی زد به این بازوی راست من، انگار جون منو میخواستن بگیرن، اینقدر سخت بود. گفتم آقای یخته تخفیف بده، بدتر شد. اون کسی که خلاصه این قلو زد به دست من، گفتم این آقا کیه؟ گو آقای اولی حضرت محمد مصطفی. میگه طرف راست و چپش هم دو تا مرد بزرگوار بودن، گفت یکیش حضرت آدمه، یکیش حضرت نوحه. اون دومی کیه؟ گفت او علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیه السلام. گفتم این شخصیت های نورانی که دور پیغمبرن کیان؟ گفت انبیا و اوصیا. اونایی که دور امیر المومنین کیان؟ ملائکه. پیغمبر خدا رو کرد به امیر المومنین، فرمود علی جان اینا رو آوردی؟ عرض کرد آقا همشون آوردم. نگاه کردم دیدم بله، قتله امام حسینه. عمر سعد شناختم، یه دی شناختم. خلاصه من تو خواب خوشحال شدم. خب پیغمبر دستور دار اینا هیزوم جهنم هم ببرنشون. من گفتم الحمدلله من نه تیغی دست گرفتم، نه نیزهی به دست گرفتم، نه تیری انداختم، نه سنگی انداختم. من فقط یه آهنگر عادی بودم، کاری نمی کردم اونجا که. الحمدلله مثل که کار ما خیلی خراب نیست، امیدوار شدم. یک وقت دیدم آقا یه نجاری آوردن، انداختن جلو پیغمبر. این نجار عرض کرد یا رسول الله به خدا من کاری نکردم، من هیچ کاری تو دشت کربلا نکردم، من فقط کارم این بوده. حالا ملاحظه بفرمایید، آب تو آسیاب دشمن اهل بیت کردن برای چی؟ برای نون دنیا. هزار راه مشروع بود با توکل به خدا برن دنبالش پولدار بشن، اما بدبختا نگاه کنی چی کار میکنن. من یه وقتی آقا زاهدان منبر میرفتم، یه بنده خدایی بود کاروبارش خیلی چاق بود، صنایع چوب داشت، خیلی هم خرج هیئت حسین اینا میکرد. یه روز منو دعوت کرد خونش، گفت آقا من تو مشهد کنار خیابان دست فروش بودم، دست فروش، چهار تا جوراب و نمیدونم زیر پیرهنی و سنجاق و اینجور چیزا. گفت روزگارم خیلی بد و ناجور بود. یه روز رفتم خدمتی امام رضا، عرض کردم آقا من دی خسته شدم، خب دست فروشی چی دیگه هم نمیام، همه شرمندی زن و بچه. آقا اگر یه زندگی درست حسابی، کار درست حسابی مرفه برای من درست کنی، همینجا قول میدم هر چی گیرم آمد با امام حسین جدت نصف کنه، هر چی گیرم آمد، نصف لی و نصف لک و الله خیر المنصفین، نصف مال من نصف مال امام حسین خرج میکنم. حالا ملاحظه بفرمایید، یه نیت جلو امام رضا میگه آقا جان جلو شما قول میدم هر چی گیرم آمد نصفش مال امام حسین باشه نصفش مال من. قصد میکنه، گفت آقا از این قصدی که کردم ابواب خیر و رحمت به سوی من باز شد، امروز که داری میبینی همش در سایه یه قولی من به امام رضا دادم و تا الان پای قولم هستم. هر کجا به این بنده خدا زنگ میزدن میگفتن آقا هیئت ما منبر نداره، منبر مجانی درست میکرد میفرستاد. من یادمه بعضی از رفقای ما قم هیئت داشتن، از اونجا خیلی هزینه برمیداره منبر بفرست، منبر مجانی برای امام حسین. راه های زیادی از انسان در این دنیا ترقی کنه مادی و معنوی. سید الشهدا فرمود آی بشر حواست باشه، اگه سراغ هر کاری میری به طاعت الله برو، مثل بنده خدا. وقتی تو هر کاری با طاعت خدا رفتیم، خدا رحمت کنه مرحوم استاد آیت الله العظمای تبریزی، ایشون یه وقت میفرمود که خب الان آقا مجلس ما علما هستن، مجلس علماست، توی حوزه علمی آقا هر درسی بری یه چیزی که نقل و نوات مجلس افکار مرحوم آقای خویی پیدا نمیکنی، یه مولایی توی این حوزه درس خارج بگه، فقه اصول بگه، حرف از آقای خویی نباشه. ایشون فرموده بود که خود مرحوم آقای خویی نقل کرد، حالا ملاحظه بفرمایید تو وادی درس علم، گفت رفتم پیش جدم موسی بن جعفر گفتم آقا من دارم درس میخونم، زحمت میکشم، شما یه کاری بکنید این درس خواندن من ماحصلی داشته باشه، به درد این حوزه ها و این طلبه ها بخوره. این چیزایی که تو ذهن ما می‌نویسیم، زحمت می‌کشیم، یاد می‌گیریم، ثمره داشته باشه برای حوزه ها، طلبه ها یاد بگیرن ترقی کنن، ترقی دین و حوزه و مذهب باشه. گفته بود هر توفیقی من دارم در سایه توسل به آقا موسی بن جعفر علیه السلام. حالا این علم، او یکی مادیات میخواه، یکی معنویت میخواه، هرچی. اگر با طاعت خدا رفتی جلو، اما خدا نیاره با معصیت برای نون دنیا بری زیر بیرق بنی امیه. این نجار گفت یا رسول الله من به خدا کاری نکردم، من فقط یک کار کردم. چه کار کردی؟ آقا یه خبیث درجه یک در دنیا هست، بهش میگن حسین ابن نمیر سکونی، ای از کسانی است که به حضرت سید الشهدا نیزه زده روز عاشورا. گوی خیمه شو درست کردن، خیمه برپا شد، یه باری آمد عمود خیمه ی حسین ابن نمیر سکونی شکست. من این عمود خیمه را تعمیر کردم. پیغمبر خدا یه نگاهی کرد فرمود کاری نکردی؟ عمود خیمه ی قاتلین فرزندم حسین را برپا کردی؟ سیاهی لشکر سپاه شام شدی؟ اینا هیچی نیست، برو. اونم رفت جهنم. آقا نوبت من شد دیگه، وقتی که اینه دیدم گفتم یه عمود درست کرده، من چقدر شمشیر صاف کردم، چقدر نیزه درست کردم، چقدر شمشیر تیز کردم، چقدر تیر درست کردم. آقا پیغمبر به منم فرمود اینم بندازید تو جهنم. از روزی که سر از این خواب برداشت، آقا فقر و فلاکت و بدبختی حاکم بر این زندگی شد تا زمانی که ما تزلیلا. لذا اگه بخوایم یه مصداق برای این حدیث نورانی پیدا کنیم، وجود نازنین و مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام و اصحابش زیباترین مصادیق در دنیا. چقدر خوشحال شده پول گیرم اومده، اما این پولا دوزار به دردش نخورد، آخرش هم با ذلت مرد، عبرت دیگران شد. اما اصحاب الحسین علیهم السلام، شما ملازمه فرمایید، آقا سراغ خدا رفتن، آخرت رفتن، به محبت الحسین علیه السلام حسینی شدن. الان در دنیا چند صد میلیون شیعه تو این مجالس زیارت عاشورا میخونن، همه سلام و صلوات دارن به امام حسین و اصحاب امام حسین. مثل امروز آقا عجب قوقایی است در دشت کربلا. من دلم میخواد که امشب قبل از این که روزی امام حسین رو بخوانم، یه سری بزنیم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. از آن روزی که سیلی خورد زهرا، سیاه شد روزگار اهرمنا. امام حسین یه مطلبیه که روز عاشورا روش اصرار داره، پیوند و ارتباط عاشورا با سقیف است. آقا ملاحظه بفرمایید، نامه نوشت دومی به معاویه، ای معاویه جات خالی بود ببینی مدینه چی کار کردیم. ها خودم دیدم که آتش شعله ور بود، خودم دیدم که آتش شعله ور بود، خودم دیدم که زهرا پشت در بود. قربونت برم آجا نمیر المومنین یا الله. امشب میخوایم 10 شب عزاداری و بی بی زینب بی بی فاطمه زهرا امضا کنه. خودم دیدم که زهرا ناله میزد بین دیوار و در، صدا زد یا ابتا یا رسول الله اها کزا یفعلو به حبیبتش. بابا کجایی ببینی با زهرا چه می کنه. ای وای خودم دیدم که زهرا ناله میزد ز من نزدیکتر، آن میخ در بود. آتش خانه امیر المومنین و فرا گرفت، در بین دود آتش زهرا به زمین افتاده. ای وای ای وای یه روز آتش خانه امیر المومنین را گرفت، یه روزم مثل امروزی که گذشت عمه سادات ببیند خیمه ها رو دارن آتش میزنن. آمد خدمت امام سجاد، یا نگار برادر چه کنیم خیمه ها رو دارن آتش میزنن. فرمودم متی علیکن ربل فرار، بگو زن و بچه فرار کنن. هر طرف یه دست گلی یا الله. خدا میدونه چقدر از این بچه زیر دست و بای از بای. راوی میگه یه وقت دیدم یه زنی وارد یه خیمه میشه و بیرون میاد، آی سراسیمه خدایا این زن چرا فرار نمی کند. رفتم جلو گفتم زن در این خیمه چه داری؟ فرمود ان لی علیلا بالخیمه، از آن ترسم که آتش بر فروزد میان خیمه بیمارم بسوزد. صلوات الله علیه.